میان شارون از مسجد الاقصی دیدار نکرد، بلکه با ورود خود به این مکان مقدس اونجا رو نجس کرد.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
همراهان گرامی، در برنامه امروز دسیسه پروتکل 15 از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده بهره می‌بریم. اما ابتدا فرمایش‌های امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصی کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوانیم.
نابود است، اسلام ما پیروز است.
صهیونیست ها یکی از راه های رسیدن به هدف خودشون رو تشکیلات فراماسونری در جهان میدونن. تشکیلات فراماسونری مجموعه هایی که در سراسر جهان و در کشورهای مختلف از افراد برجسته و با نفوذ تشکیل میشه و تحت تأثیر صهیونیسم در راستای برنامه ها و اهداف اونها حرکت میکنه. این مجموعه ها بر اساس محتوای پروتکل 15 بازوهای صهیونیسم برای تحقق برنامه هاشون در کشورهای مختلف هستند. سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، به شما سلام و وقت بخیر عرض می کنم. در ادامه بررسی پروتکل 15 از مجموعه پروتکل‌های صهیونیسم، به این نکته اشاره می‌کنم که یکی از نکاتی که در پروتکل 15 به آن اشاره شده است آن است که به یهودیان توصیه می‌شود محافل فراماسونری ایجاد کنند و این مرکز را به کانون جاسوسی یهودیان تبدیل کنند. ترتیبات فراماسونری توصیه می شود که باید عناصر فکری انقلابی و نیز لیبرال و نیروهای امنیتی را در کشورهای مختلف در خود جذب و حل کند. همانطور که حتما شما نیز با این موضوع آشنا هستید، صهیونیست ها در راستای تحت تأثیر قرار دادن تصمیم سازان کشورهای مختلف، به ویژه آنگاه که مسئله انتقال یهودیان به فلسطین اشغالی مطرح بود، تلاش‌های زیادی کردند و به علاوه کوشیدند حتی در دورانی که اسرائیل شکل یافت و ایجاد شد نیز بر تصمیم سازان کشورهای مختلف تأثیر گذارند. این جذب و حل و تحت تأثیر قرار دادن تصمیم سازان کشورهای مختلف از راهکارهایی بوده است که صهیونیست ها همواره در راستای تحقق آن تلاش کردند. به علاوه در پروتکل 15 به این نکته اشاره می شود که اگر در جهان ناآرامی رخ دهد، به معنای تحقق هدف صهیونیست ها برای متلاشی سازی ملت ها و حکومت هاست. البته این که همه حوادث اینگونه ای را به خواست و اراده صهیونیست ها ارجاع دهیم و وابسته بدانیم، البته وهمی است که خود یهودیان و خود صهیونیست ها به آن دوچار بودند، اما در این تردیدی نیست که صهیونیست ها در راستای تحقق اهداف خود از این گونه راهکارها هم استفاده کرده اند و به ویژه باید به این نکته اشاره کرد که صهیونیست ها برای بی ثبات سازی امپراتوری عثمانی با هدف تسلط بر فلسطین همواره کوشیدند تا در نهایت توانستند به این هدف دست پیدا کنند.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژاد پرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه. گسترش افکار صهیونیسم از طریق دو ابزار زور و ثروت از دیگر برنامه‌هایی که صهیونیست‌ها در پروتکل 15 به اون اشاره می‌کنند.
یکی از نکاتی که در پروتکل 15 به آن اشاره شده است آن است که حکومت یهودیان باید خیش را آسمانی جلوه دهد. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه‌های ابتدایی هم عرض شد که صهیونیسم هر چند یک آموزه سیاسی است، اما به شدت این رسالت سیاسی خود را به متون مذهبی یهودیان ارجاع می‌دهد. هرتسل بنیانگذار صهیونیسم برای تبیین آموزه صهیونیسم به این موضوع اشاره کرده است که تشکیل یک حکومت یهودی یک موضوع مذهبی و مبتنی بر آموزه‌های تورات است. صهیونیست‌ها هنگامی که قصد داشتند یهودیان را از سراسر جهان به فلسطین اشغالی منتقل کنند و آنها را تشویق به مهاجرت به فلسطین کنند، به این آموزه‌ها تکیه داشتند. در تمام سالهایی که صهیونیست‌ها فلسطین را در اشغال داشته اند، جناح راست مذهبی اسرائیل دعاوی مذهبی در برابر مسلمانان و اعراب ارائه کرده است و نوعی بنیادگرایی صهیونیستی همواره در عرصه داخلی اسرائیل دیده شده است که سمت و سوی آن ایجاد نوعی اتحاد یهودی صهیونیستی در برابر مسلمانان با آمیزه‌ای از ادعاها و دعاوی مذهبی بوده است. ما در برنامه‌های بعد ادامه مباحث را با شما در میان خواهیم گذاشت.
سخنان جناب آقای بختیاری‌زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم را شنیدید. در برنامه امروز پروتکل 15 را بررسی کردیم. از توجه شما به برنامه دسیسه سپاسگزاریم و با امید به همراهیتون در برنامه هفته آینده همه ی شما رو به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنید، دیده از خواب گران شوید وانگه با کنید. عرصه ارکان هستی دشت جولان گاه مرد، یاد آن آوارگان وادی غمها کنید. عرصه ارکان هستی دشت جولان گاه مرد، یاد آن آوارگان وادی غمها کنید.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی،
دریافت شبکه‌های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه‌ها،
ذخیره‌سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اصوات قرآنی،
کتاب‌های گویا،
سخنرانی‌های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی، داشت یادم میرفت. اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید. وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. امیدوارم سالم و تندرست باشید. در برنامه پرسمان تاریخی به سوالات تاریخی شما عزیزان می پردازیم و پاسخ این سوالات رو از زبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی می شنویم. با ما همراه باشید و مباحث امروز رو پیگیری بفرمایید. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن در خدمت شما هستم.
از شما سپاسگزارم. شما شنونده گرامی اگر مایل هستی سوال یا نکته تاریخیت رو با برنامه پرسمان تاریخی در میون بگذاری، شماره های روابط عمومی رادیو معارف در همه روزهای هفته و همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف برای عزیزانی که مایل هستند مطلبشون رو در قالب پیامک برای ما ارسال بفرمایید. فایل صوتی برنامه هم در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قابل دریافت است به نشانی www.radiomaarif.ir. پرسمان تاریخی امروز رو پی میگیریم با نخستین سوال آماده بخش.
با عرض سلام خدمت شما و جناب استاد پیشوایی، یه سوال داشتم از جناب استاد. گفته میشه که حضرت امام صادق علیه السلام به مرگ طبیعی از دنیا رفتند، آیا چنین چیزی صحت داره؟ مگه همه ائمه ما شهید نشدند؟ میخواستم بدونم همچین چیزی درسته یا نه. با تشکر از برنامه شما.
خواهش میفرمودن که چه کسی معتقده که ایشون به مرگ طبیعی از دنیا رفتند؟ اس نبردن.
بله،
ولی دلایل تاریخی داریم برای اینکه امام صادق سلام علیه به وسیله منصور دوانیقی و به دست عیادی منصور دوانیقی مسموم شد و در اثر مسمومیت از دنیا رفت. به عنوان نمونه عرض میکنم از علمای شیعه محمد ابن جریر طبری صاحب دلائل امامه. بله. محمد ابن جریر طبری امامی.
بله.
نه اون محمد جریر مورخ معروف، نه، که محمد ابن جریر طبری شیعی داریم از علمای قرن چهارمه. ایشون کتابی داره به نام دلائل الامامه در مورد زندگی ائمه است.
بله.
و همچنین از علمای شیعه مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب مناقب آل ابی طالب، و از علمای اهل سنت ابن حجر هیتمی مکی. ابن حجر هیتمی مکی کتابی داره به نام السواق المهرقه.
بله.
فی الرد علی اهل البدعی و زندقه.
بله.
یعنی در واقع کتابی نوشته در رد فرقای باطل. یکی از این فرقای باطل شیعه است از نظر او.
بله.
و کتاب به نوع رد شیعه است.
درسته.
موضوع کتاب به نوع رد شیعه است. ولی با سلیقه خودش زندگی نامه ائمه شیعه را آورده.
بله.
ولی شیعه را رد میکنه. ایشون هم مسمومیت امام صادق سلام الله را تصریح میکنه. ابن حجر هیتمی مکی ضد شیعه و ضد اهل بیت تصریح میکنه در کتاب السواق المهرقه به شهادت امام صادق سلام الله در اثر زهر.
بسیار خوب. پس هم مورخان شیعه و هم مورخان اهل سنت به این نکته اشاره کردن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده گرامی دیگری شماره 916-9427 در پیامکشون این سوال رو مطرح کردن که درباره تاریخ مسجد الاقصا توضیح بدهید. با تشکر. بفهمید.
تا اونجا که اطلاع داریم مسجد الاقصا را حضرت داوود نبی بنیانگذاری کرد 3000 سال پیش از میلاد حضرت مسیح و موفق به تکمیلش نشد.
بله.
پیش از اینکه ساختمان مسجد تکمیل بشه به نهایت برسه از دنیا رفت و حضرت سلیمان نبی اون را به اتمام رسون،
فرزندشون
حضرت سلیمان اون را به اتمام رسون.
بله.
بنابر مسجد الاقصا یا بیت المقدس سابقه خیلی طولانی داره، منتها سیر تاریخی طولانی داره، تحولاتی برش گذشته، بعضی وقتا دست مسیحی‌ها بوده، بعضی وقتا هم مسیحی‌ها هم یهودی هم مسلمان‌ها مشترکاً دسترسی به این مسجد داشتن و چون تنها جاییه که از طرف پیروان سه دین بزرگ مقدس و محترمه.
بله.
از نظر منحصر به فرد.
درسته.
در بعضی از ادوار پیروان هر سه دین بزرگ به آزادی دسترسی داشتن و میرفتن اونجا عبادت میکردن، زیارت میکردن. بنابراین تاریخ خیلی پرفراز و نشیب داره. توصیه میکنم کتابی نوشته شده جناب آقای مهندس موحدی، کتابی نوشتن به همین نام مسجد اقصا، کتاب خوندنیه که من نمیکنم در بازار باشه. این سوال کننده گرامی اگر بتونن در کتابخانه تهیه کنن، کتاب بسیار محترمیه، هم سیر تاریخی مسجد اقصا را بیان کرده، هم چون مهندس ساختمان بوده این آقای مهندس موحدی، از معماری ساختمان فعلی مسجد اقصا هم تشریح کرده، ابعادش، سقفاش، محرابش، گنبدش، همه را با زبان مهندسی ابعادش و اینا را ترسیم کرده. در نوع خودش کتاب بسیار بسیار مفیدیه.
بله.
به نام مسجد اقصا.
بله بسیار خوب. مسجد اقصا که همون قبله اول مسلمانان هم بوده. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی، کاری از رادیو معار.
سلام، از استاد یه سوالی داشتم. وقتی درباره سن کم امام جواد علیه السلام و توانایی مدیریتشون تجربه سوال میشه، یه سری پاسخ های اعتقادی برای بیان میکنن. حالا سوالی که من داشتم اینه که از نگاه تاریخی نمونایی از توانایی امام جواد علیه السلام در مدیریت جامعه زمان خودشون وجود داره یا وجود نداره؟ مثلا امام جواد در چه زمانی میتونستن جامعه شیعه از بحران نجات بدن؟ ممنون میشم اگر جواب سوال رو ندید.
بفرمایید جناب استاد.
ابتدا باید یادآوری کنم که انتظار نابجاییه که ما یه مسئله مربوط به امامت را جواب بدیم و بدون توجه به عقاید، بدون توجه به اعتقاد. اصل مسئله اعتقادیه، این اولا. و اما ثانیا از نظر تاریخی چرا حضرت جواد سلام علیه با اون که سنشون کوچک بود ولی به تعبیری که در سوال آمده شیعه را از چندین بحران نجات داد؟ یک بحران هم مسئله زیر سوال رفتن امامت بود.
بله.
این که امامت یه منصب الهیه و سن درش دخالت نداره و نه در جهت مثبت دخالت داره نه در جهت منفی دخالت داره، نه این که هر کس سنش بالاست باید امام باشه یا کسی سنش پایینه نمیتونه امام باشه، امام جواد سلام علیه این را حل کرد. با امامت حضرت جواد این مسئله حل شد، یه مسئله مهمی بود.
بله.
و به همین دلیل در مورد سه امام بعدی دیگه اصلا شیعه با چنین بحرانی روبرو نشد، حل شد قضیه. و مخصوصا با توجه به این که امامت حضرت جواد سلام علیه مصادف بود و همزمان بود با اوج فعالیت معتزلی ها.
بله.
وقتی میگه معتزلی، معتزلی ها عقلگرا بودن، عقلگرای افراطی بودن.
بله.
مثل عقلگراهای امروزی که اینا را باید بگیم نو معتزلی.
بله.
یه عقلگراهایی هستن در کشور ما در غرب، همه چیز را با معیارهای عقلی ارزیابی میکنن، حسابی برای وحی، حسابی برای ماورای طبیعت باز نمیکنن. معتزلیه قدیم اینجوری بودن، عقلگراهای افراطی بودن و خود مأمون هم معتزلی بود. بله. و مأمون به اینها، به معتزلیه ها میدان داده بود. بنابراین در چنین زمانی که اینا در اوج به اصطلاح درخشندگی و پویایی بودن، با معیارهای عقلی هیچ جور نمی آمد. یه نوجوان مثلا 7 ساله 8 ساله در این سنا به امامت برسه و همه سوالات مطرح شده رو بتونه جواب بده.
بله.
و حضرت جواد این مسئله حل کرد با بزرگترین قضات اون زمان، با بزرگترین علمای اون زمان بحث کرد و اونا رو محکوم کرد و مجاب کرد.
بله.
که ما هم در کتاب سیره پیشوایان در فصل زندگی امام جواد سلام الله علیه بحث کردیم. این بحران کوچکی نبود، ولذا عرض کردم که چون در مورد حضرت جواد این مسئله امامت به این شکل حل شد، دیگه در مورد امام هادی اصلا مسئله پیش نیامد، با اینکه حضرت جواد هم در 8 سالگی به امامت رسید.
بله.
در مورد امام عسکری چنین وضعی پیش نیامد.
درسته.
این یه نکته. نکته دیگه اینه که در سوال آمده شیعیان را مثلا از کدوم بحران عبور داد، باید توجه داشته باشیم که اون زمان دوران اختناق بود. ائمه دیگه بعد از شهادت امام رضا سلام الله که دیگه واقعا در اختناق قرار گرفتن، زیر نظر قرار گرفتن. خود حضرت جواد را معتصم آورد به بغداد که زیر نظر بگیره، امام هادی را متوکل عباسی منتقل کرد به سامر را اونجا زیر نظر بگیره.
بله.
ائمه علیهم السلام که سابقش از زمان امام صادق سلام الله علیه بود، ولی ائمه بعدی بر حسب نیاز این تشکیلات سازمان وکالت را توسعه دادن. یعنی درسته که امام جواد سلام الله علیه مثلا در مدینه بود یا در بغداد بود، یا امام هادی سلام الله علیه در سامر را بود، امام عسکری در سامر را بود، ولی سلسله وکلا و شبکه ارتباطی وکالت که ترتیب داده بودند در سراسر کشور اسلامی، در جاهایی که مناطقی که تجمع شیعه وجود داشت، وکلای منصوب کرده بودند، نمایندگان منصوب کرده بودند، بسیار تشکیلاتی، حتی اینا سلسله مراتب داشتند، محدوده اختیارات داشتند، سروکیل بود، وکیل جوز بود، در هر منطقه یه وکیل ارشد بود، بقیه وکلا زیر نظر او کار میکردند، وکیلی بود که اختیارات تام داشت، به همه مسائل رسیدگی میکرد، وکیلی بود که فقط وکیل مالی بود، نماینده بود که فقط سوالات علمی شیعیان را جواب میداد. امام جواد سلام الله علیه در زمان خودش بر حسب ضرورت و بر حسب اقتضای زمان سازمان وکالت را توسعه داد و هر کس کتابای مربوط به این قسمت را مطالعه کنه به خوبی متوجه میشه.
بله.
اینم یه مطلب. مطلب دیگه اینه که امام جواد سلام الله علیه هم مثل ائمه دیگه شاگردانی تربیت کرد با همون محدودیت ها.
بله.
شاگردانی تربیت کرد که اونها هم می رفتن به نوبت خودشون محدثان دیگر را، شاگردان دیگر را تربیت می کردن و بعضی از شاگردان امام جواد سلام الله صاحب تألیف بودن، کتابای حدیثی داشتن که در جای خودش ثبت شده. این البته اجمال قضیه است که در این برنامه فشرده بیش از این وقت نیست که توضیح بدیم.
بله بسیار خوب. حالا چون تأکید کرده بودن بر این که از نظر تاریخی کدام بحران رو امام مدیریت کردن، همین نکته که بعد از شهادت امام رضا جامعه شیعه دچار مشکل نشد از جهت رهبری، من فکر میکنم خود این بزرگترین
بله.
نمونه مدیریت است.
بله.
بله.
به اصطلاح خلأ رهبری پیش نیامد.
بله بسیار خوب. انشاءالله شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شنوندگان گرامی هستیم.
329-10-551 با پیش شماره 0-25
پرسمان تاریخی.
از خواجت محترم برنامه یک سوالی داشتم. سوالم اینه که پیرامون شخصیت جناب میثم طمار و نحوه شرط ایشون توضیحاتی بدن و اینکه آیا میثم طمار نسبت ایرانی داره یا نه. تشکر میکنم، خیلی ممنونم.
سوالشون راجع به نحوه شهادت میثم و اینکه آیا میثم ایرانی بوده یا نه. دلایلی در دست داریم، روایتی در دست داریم که نشون میده که بله، میثم اصلش عجم بوده. میدونه عجم یعنی غیر عرب، یعنی عرب نیست. ولی آیا ایرانی هم هست؟ غالبا ایرانی بوده. میگن عجم بوده. مضمون روایت اینه که میثم برده زنی از بنی اسد بوده و امیرالمومنین علی علیه السلام این را از اون زن اسدی خریداری کرد و فرمود که اسمت چیه؟ گفت اسمم سالمه. میثم گفت اسمم سالمه. حضرت فرمود که رسول خدا به من خبر داده اسمی که پدر مادر از رود گذاشتن میثمه. میثم گفت بعد درسته، کاملا درسته، اسم اصلی که پدر مادرم برای من انتخاب کردن میثمه. امیرالمومنین فرمود پس همین میثم باشه، سالم را بیل کن، سالم را رها کن. و قرار شد که سالمم باشه ولی جزء کنیش باشه. وجه بهش میگفتن ابو سالم. ابو سالم رفت جزء کنیش شد. و اینجا داره که از عجم بوده، در این روایت این هست که میثم از عجم بوده، عرب نبوده. معمولاً برده ها غیر عرب بودن. بنابراین این روایت نشون میده که میثم اصلش عجم بوده. و اما نحوه شهادتش به این جور بوده که تاریخ میگه 20 روز پیش از ورود امام حسین سلام الله علیه به عراق، میثم را در کوفه عبیدالله ابن زیاد به شهادت رسوند. ما این را در کتاب مقتل جامع از سید الشهدا سلام الله علیه در جلد اول آوردیم. معمولا در هیچ یک از مقتل ها شهادت میثم را نمیارن، ولی ما به این مناسبت آوردیم که تاریخ میگه که 20 روز پیش از ورود امام حسین سلام الله علیه به عراق، عبیدالله ابن زیاد ایشون را به شهادت رسون. و این زمانی بوده که عبیدالله ابن زیاد تازه وارد کوفه شده بوده و حکمرانی کوفه را عهده‌دار شده بود و به اصطلاح امروز حکومت نظامی اعلام کرده بود، بگیر و ببند شروع شده بود. و خلاصه خیلی عبیدالله ابن زیاد با خشونت و با سرکوبی با مردم رفتار میکرد که زهر چشم از مردم بگیره. بنابراین میثم مدت زندانی بوده، گرفتن زندانی کردن. چرا در اون زمان ایشون را به شهادت رسوندن؟ به نظر میرسه عبیدالله ابن زیاد میخواست شیعه را سرکوب کنه و ریشه‌کن کنه. انتقام زمان شهادتش به نظر میرسه به این مناسبت. تاریخ‌ها نوشتن که عبیدالله ابن زیاد وقتی سپاه و قوا میفرستاد به کربلا، به مامورانش دستور داد، گفت اعلام کنید که بسیج عمومی همه برن به کربلا به جنگ حسین بن علی، کسی در شهر نمونه، اگر کسی در شهر مون او را اعدام میکنه. ماموران رفتن به یک غریبه ای برخوردن که طلبی داشته بنده خدا از یک نفر اهل کوفه، غافل از این قضایایی که پیش آمده، آمده بوده بدهکارش را در کوفه پیدا کنه و طلبش را وصول کنه. این رو گرفتن گفتن چرا نرفتی کربلا؟ گفت کربلا چیه؟ گفتن چرا نرفتی جنگ حسین ابن علی؟ گفت من بیخبرم از این قضایا، من یه تاجرم، من یه غریبم، از فلانجا آمدم، طلبی دارم، آمدم طلبم را وصول کنم. عبیدالله زیاد گفت گردنش را بزنید برای بقیه هم عبرت باشه که نمونن کفر. بنده خدا این بیگناه را گرفتن اعدام کردن. عبیدالله ابن زیاد یک چنین بگیر ببند و یک چنین وحشت آفری در کوفه به نظر میرسه برای اینکه زهر چشم بگیره به این جهت در اون زمان دستور داد میثم تمار این مرد بزرگ